بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. در این روز خنک پاییزی در ایران و بیشتر جاهای دیگر دنیا، در روز یک شنبه ششم آبان ماه سال 1380 خورشیدی و 28 ماه اکتبر سال 2001 میلادی، ما امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و برجسته‌ترین موضوع‌های مطرح در ایران و جهان با شما هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم همه شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید سالم و سرحال آماده شنیدن برنامه‌های امروز رادیو آزادی باشید و برنامه‌های ما را بپسندید. در آغاز اجازه بدهید نگاهی بیاندازیم به آنچه همکارانم امروز برایتان فراهم آوردند. در حالی که حملات هوایی آمریکا به افغانستان همچنان ادامه دارد، شمار تلفات غیر نظامیان کماکان رو به فزونی است. در برنامه امروز گزارش‌های مختلفی درباره تحولات افغانستان و بازتاب‌های آن خواهیم داشت. اما همزمان با روند رخدادها در عرصه جهانی، در ایران 2 مسئله در کانون توجه همگان قرار گرفته است. یکی گردهمایی‌های خیابانی که پس از دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران در شهرهای کشور برپا می‌شود و در مواردی چند به درگیری و ناآرامی منجر شده، و دیگری موج تازه جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای از خانه‌های شهروندان در تهران و دیگر شهرها. گزارش‌ها و گفتگوهایی را در این زمینه‌ها خواهیم شنید. فراکسیون جبهه 2 خرداد در مجلس شورای اسلامی در آستانه انتخاب هیئت رئیسه جدید خود است. یک روزنامه‌نگار در تهران در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ داده است. رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید زندانیان ملی مذهبی تنها معترضند، نه برانداز. گفتگویی داریم با همسر یکی از چهره‌های ملی مذهبی که هنوز در زندان به سر می‌برد. در برنامه امروز رادیو آزادی 2 گزارش هم برای دوستداران موسیقی داریم. گزارش‌های جالب از تنین انداز شدن موسیقی بندری در ایتالیا و از پژواک موسیقی خراسانی در آلمان. اما پیش از این همه عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
در آغاز 4مین هفته حمله به افغانستان و در سنگین‌ترین حمله نظامی علیه خط مقدم جبهه طالبان در حوالی کابل، به یک روستای تحت کنترل اپوزیسیون طالبان نیز بمب اصابت کرد و عده‌ای غیر نظامی کشته شدند. صدر اعظم آلمان در پاکستان میگوید طالبان باید از قدرت برداشته شود و سازمان ملل متحد باید نقش حیاتی در افغانستان ایفا کند. افراطیون مسلمان به روی مسیحیان کاتولیک در کلیسایی در پاکستان آتش گشودند و در این حادثه 15 تن کشته شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار تمرکز بیشتر بر گوناگونی ادیان و مذاهب در جهان شد. در ناآرامی‌های شب گذشته در ایالت جامو و کشمیر هند دست کم 17 تن کشته شدند. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار نژاد حسینیان نماینده دائم ایران در سازمان ملل با نمایندگان کنگره آمریکا را دیداری معمولی در چارچوب دیدار با شخصیت‌های غیر دولتی توصیف کرد. وزیر خارجه کانادا در تهران از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به گروه‌های شبه نظامی افراطی در خاورمیانه فشار بیاورد که طرح صلح با اسرائیل را بپذیرند. و در ایران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بار دیگر تأکید کرد که موظف به جمع‌آوری آنتن‌های بشقابی است.
عنوان‌های تازه خبری بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را حدود 24 دقیقه دیگر خواهیم شنید. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از تحولات افغانستان آغاز می‌کنیم. در حالی که حملات نظامی آمریکا به افغانستان وارد چهارمین هفته خود شده، شمار تلفات غیرنظامیان در حال افزایش است. از سوی دیگر ملا محمد عمر رهبر طالبان در گفتگو با یک روزنامه عربی گفته است جنگ حقیقی ما علیه آمریکا هنوز شروع نشده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
بمباران شهرهای افغانستان توسط هواپیماهای نظامی آمریکا روز یکشنبه نیز ادامه یافت. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که در بمباران صبح یکشنبه کابل حداقل 10 غیرنظامی کشته شدند. یک خبرنگار خبرگزاری اسوسییتد پرس در یکی از محله‌های فقیرنشین کابل که در آن 3 خانه بر اثر اصابت بمب ویران شد، جسد 4 کودک و 2 بزرگسال را دیده است. خبرگزاری اسلامی افغانستان نیز گزارش داده است که روز یکشنبه شهرهای مزار شریف، قندهار و جلال آباد نیز مورد حمله هوایی قرار گرفت. عملیات نظامی آمریکا در حالی وارد چهارمین هفته خود می شود که بر اساس گزارش ها شمار تلفات غیر نظامیان در حال افزایش است. روز گذشته اصابت اشتباهی یک موشک آمریکایی به یکی از روستاهای تحت کنترل نیروهای اتحاد شمال مرگ یکی از زنان اهل روستا را به دنبال داشت. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در این خصوص واکنشی از خود نشان نداده است، اما مقامات آمریکایی بارها از کشته شدن غیر نظامیان ابراز تأسف کردند. کیت رولند هماهنگ کننده یک بیمارستان ایتالیایی در نزدیکی آناوا گفته است که روز شنبه هواپیماهای آمریکایی 2 روستای تحت کنترل ائتلاف شمال و 1 روستای تحت کنترل طالبان را بمباران کردند. وی افزوده است که روستایان زخمی با عبور از خطوط مقدم جبهه ساعت 8 شب خود را به بیمارستان رساندند. در همین حال در حالی که روز گذشته کابل تحت سنگین ترین بمباران از آغاز حمله نظامی آمریکا به افغانستان قرار گرفت، تحلیلگران میگویند که هیچ نشانه ای از ضعف و یا شکست طالبان دیده نمی شود. ملا محمد عمر رهبر طالبان در مصاحبه با روزنامه الیوم چاپ الجزیره گفته است جنگ حقیقی ما علیه طالبان هنوز شروع نشده است. وی افزوده است ما به آمریکایی‌ها درسی تلختر از درسی که به روس‌ها دادیم می‌دهیم. به خاطر برتری تکنولوژیکی آمریکا ما هنوز جنگ حقیقی خود را علیه آنها آغاز نکرده‌ایم. در همین حال روز یکشنبه هزاران تن از مردان قبایل پاکستان که برای پیوستن به نیروهای طالبان و جنگ با آمریکا در نزدیکی مرز اردو زدند، اعلام کردند که منتظر نشانه ای از رهبران طالبان برای عبور از مرز و ورود به افغانستان هستند. رهبری این گروه را صوفی محمد رئیس جنبش اجرای قانون شریعت پاکستان بر عهده دارد. یک سخنگوی این جنبش تعداد این مردان آماده جهاد را 10,000 نفر اعلام کرده و گفته است که همگی به کلاشینکوف و راکت انداز مجهزند. از سوی دیگر خانواده عبدالحق از فرماندهان اتحاد شمال که روز جمعه به دست طالبان کشته شد اعلام کردند که وی امروز در افغانستان در روستای سرخرود در نزدیکی شهر جلال آباد به خاک سپرده شد. حاجی دینی محمد برادر عبدالحق به خبرگزاری اسلامی افغانستان گفته است که طالبان اجازه ندادند تا جسد برادر او به پاکستان منتقل شود. فرمانده عبدالحق هفته گذشته برای جلب حمایت قبایل پشتون به افغانستان رفته بود. برادر وی گفته است ما عبدالحق را از دست دادیم، اما نبرد ادامه پیدا می کند. ما بار دیگر بر عهد خود برای جنگ برای افغانستان و مردم آن تاکید می کنیم.
گزارشی بود از تحولات افغانستان. اما در پاکستان در حمله افراطیان مسلمان 15 مسیحی کشته شدند. سعید انور خبرنگار رادیو آزادی در پیشاور گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه به تعداد 16 نفر مسیحی در یک کلیسا در منطقه بهاولپور ایالت پنجاب پاکستان توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. منابع خبری به نفع مقامات پلیس بهاولپور گزارش دادند که 6 نفر سرنشینان 3 موتورسیکل که با سلاح‌های جدید مسلح بودند وقتی به مسیحیان حمله برده و آنها را مورد گلوله قرار دادند که آنها مصروف عبادت و سرگرمی‌های روزمره در کلیسا بودند. پلیس افزوده است که حمله آوران ناشناس بعد از به قتل رساندن 16 مسیحی به فرار از جای حادثه کامیاب شدند. تا اکنون هیچ گروهی در پاکستان مسئولیت این حادثه خونین را به دوش نگرفته است.
اما در پیوند با ادامه حملات نظامی آمریکا به افغانستان، طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق میگوید آمریکا و بریتانیا قصد دارند به بهانه مبارزه با تروریسم به حمله گسترده تازه‌ای علیه عراق دست بزنند. طارق عزیز هر گونه ارتباط بغداد با عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا را تکذیب کرده است. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق میگوید بغداد اطمینان دارد که آمریکا و انگلیس قصد دارند به حمله نظامی گسترده‌ای علیه عراق دست بزنند. طارق عزیز که در مصاحبه مطبوعاتی در بغداد سخن میگفت تاکید کرد که مسئله تنها مسئله وقت است، اما قصد آمریکا و انگلیس برای حمله نظامی تازه علیه عراق برای بغداد کاملا روشن است. معاون نخست وزیر عراق گفت حمله نظامی جدید به عراق به بهانه مبارزه با تروریسم خواهد بود، در حالی که به گفته وی عراق هیچ ارتباطی با عملیات تروریستی 11 سپتامبر نداشته است. برخی از مسئولان جمهوری چک تأیید کردند که محمد عطا یکی از عاملان اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر دوبار با مسئولان عراقی در پراگ دیدن کرده بود. طارق عزیز گزارش‌های منتشر شده در این زمینه را کاملاً بی اساس خواند. وی با اشاره به گزارش‌های دیگری که خبر از دست داشتن بغداد در ارسال نام‌های آغشته به باکتری سیاه زخم به آمریکا دادند گفت همه تأسیسات تولید کننده این باکتری در عراق در دهه 1990 طی بازرسی های سازمان ملل متحد نابود شده است. طارق عزیز گفت عراق توانسته است قدرت نظامی خود را پس از جنگ خلیج فارس در سال 1991 بازسازی کند و اکنون ارتش عراق قادر است از این کشور در مقابل حملات نظامی آمریکا و انگلیس کاملا دفاع کند. وی در مورد گزارش‌هایی که درباره روابط بغداد و اسامه بن لادن منتشر گردیده گفت این گزارش‌ها بی اساس است و بغداد نه تنها رابطه‌ای با اسامه بن لادن ندارد، بلکه مسئولان عراقی نیز وی را از نزدیک نمی‌شناسند. طارق عزیز هدف حمله نظامی احتمالی آمریکا و انگلیس را به عراق سرنگون ساختن حکومت صدام حسین ذکر کرد. وی گفت اطمینان دارد که در صورت حمله نظامی تازه آمریکا و انگلیس به عراق هیچ کشور عربی در این حمله شرکت نخواهد کرد. طارق عزیز در مورد حمله نظامی آمریکا و انگلیس به افغانستان نیز گفت بغداد تردید دارد که واشنگتن و لندن بتوانند به هدفهای خود در این حمله دست یابند. فریده رهبر، رادیو آزادی.
اما در کنفرانس گذر و استقرار دموکراسی که با حضور رؤسای جمهوری، رؤسای دولت و وزرای بیش از 40 کشور در مادرید برگزار شد، شرکت کنندگان شدیداً تروریسم را محکوم کردند و توسعه مردم سالاری را تنها راه برای مقابله با بنیادگرایی مذهبی و هر گونه عصبیت دانستند. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
کنفرانس بین‌المللی گذر و استقرار مردم سالاری که به همت بنیاد گورباچوف در پایتخت اسپانیا روز جمعه گذشته آغاز به کار کرده بود، با سخنرانی پادشاه اسپانیا خوان کارلوس در روز یکشنبه به کار خود پایان داد. خوان کارلوس در مراسم اختتام این کنفرانس که در آن 32 رئیس جمهور، رئیس جمهور سابق و نخست وزیر از کشورهای مختلف اروپا، آسیا، آفریقا و قاره آمریکا حضور داشتند، گفت مردم سالاری بهترین حربه برای ریشه‌کن ساختن تروریسم است. پادشاه اسپانیا افسود کسانی که سعی می‌کنند با بزرگ جلوه دادن مشکلات مردم سالاری، من جمله عدم موفقیت این سیستم در از بین بردن فقر و بیکاری، آن را مردود معرفی کنند، سخت در اشتباهند. در جهان امروز هیچ سیستم دیگری شرایطی مطلوب در اختیار انسانها برای زیست، پیشرفت و دست یافتن به آمال فردیشان نگذاشته است. نخست وزیر جمهوری آفریقای مرکزی مارتین زیگله که در ماه می امسال توانست کودتایی علیه دولتش را خونسا کند، در مادرید اشاره کرد که حکومت‌های مردم سالار در جنوب جهان از قدرت کافی برای مقابله با ایدئولوژی‌های مستبد برخوردار نیستند و کشورهای شمالی باید در این مورد همکاری کنند. نخست وزیر سابق کانادا کیم کامپل نیز بر لزوم این همکاری برای توسعه و تحکیم مردم سالاری در کشورهای در حال توسعه تأکید کرد. کامپل تأسیس کلوب مادرید را در پیامد این کنفرانس اعلام کرد و افزود که وظیفه این نهاد غیر دولتی ایجاد فضایی برای همیاری با کشورهای در حال گذر خواهد بود. کمپل در خاتمه افزود افکار غیر دموکراتیک و دولتهای مخالف مردم سالاری باید بدانند که ما در مادرید تنها برای گفتگوی روشنفکرانه جمع نشده بودیم و قصد داریم برای استقرار مردم سالاری در سراسر جهان وارد میدان شویم. کنفرانس مادرید در خاتمه بیانیه‌ای در محکومیت تروریسم و در حمایت از گسترش مردم سالاری نیز انتشار داد. در این بیانیه آمده است ما بدون هیچ گونه تردیدی حملات خرابکارانه به آمریکا را محکوم می‌کنیم و حق این کشور و جامعه بین‌المللی می‌دانیم که از خود عکس‌العمل نظامی نشان دهد و با تروریسم از هر نوعش و در هر بعدی مبارزه کند. در بیانیه همچنین آمده است که مبارزه علیه تروریسم بنیادگرا را نباید به هیچ وجه مبارزه علیه فرهنگ، تمدن و یا مذهب مشخصی دانست. قبل از تصویب این بیانیه، رئیس جمهور موزامبیک خواکیم کیسانو پیشنهاد کرده بود کلمه بنیادگرا حذف شود، زیرا این کلمه به گفته رئیس جمهور موزامبیک بلافاصله دین اسلام را در نظر می آورد. البته پیشنهاد او مورد توافق قرار نگرفت. میخائیل گورباچوف آخرین رئیس جمهور اتحاد شوروی و برگزار کننده کنفرانس مادرید تأکید کرد که برای ریشه‌کن ساختن تروریسم باید فقر و بی‌عدالتی اجتماعی را نیز از بین برد. گورباچوف اشاره کرد تا زمانی که 20% جمعیت جهان 80% ثروت جهانی را در اختیار داشته باشد نمیتوان امیدوار بود که تروریسم ریشه‌کن شود. رئیس جمهور برزیل فرناندو هنریکس کاردوزو بحران در خاورمیانه و مشکل فلسطین را از دیگر عوامل گسترش تروریسم دانست. کاردوزو افسود زمان آن رسیده است که با جدیت با این بحران برخورد کنیم و فعالیت‌های دیپلماتیک برای ایجاد یک فلسطین دموکراتیک را گسترش دهیم.
اما گزارشی از یک نشست دیگر درباره تروریسم، وزیران خارجه کشورهای عضو همایش حوزه مدیترانه در پایان نشست خود در مراکش خواستار گسترش همکاری میان اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی برای مبارزه با تروریسم شدند. گزارشی از فریده رهبر.
وزیران خارجه 10 کشور عضو همایش کشورهای حوزه دریای مدیترانه در پایان نشست دو روزه خود در اقادیر در جنوب مراکش تصمیمات تازه‌ای در مسیر مبارزه با تروریسم اتخاذ کردند. در همایش کشورهای حوزه مدیترانه که در سال 1994 تأسیس گردیده، کشورهای اروپایی فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان و نیز کشورهای مالت، ترکیه، مراکش، الجزایر، تونس و مصر عضویت دارند. هدف از تأسیس این همایش گفتگو و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مشترک در کشورهای مذکور است. ریاست دوره‌ای همایش کشورهای حوزه دریای مدیترانه را یونان بر عهده دارد. ملک محمد ششم پادشاه مراکش در سخنرانی خود در کنفرانس اقادیر تروریسم را خطری جهانی خواند که به گفته وی ریشه‌کن ساختن آن تنها در چارچوب همکاری گسترده بین المللی امکان پذیر است. پادشاه مراکش لزوم نزدیک شدن ملت‌ها به یکدیگر و گفتگو میان فرهنگ‌های مختلف را در مسیر مبارزه با تروریسم مورد تأکید قرار داد. در بیانیه پایانی کنفرانس اقادیر تأکید شده است که کشورهای اروپایی و کشورهای عرب باید همکاری‌های همه جانبه خود را در مبارزه با تروریسم گسترش دهند. در همین بیانیه گفته می‌شود که جلوگیری از نقل و انتقال غیرقانونی پول‌های کلان از کشورهای عرب به اروپا و بالعکس می‌تواند گام مهمی در مسیر مبارزه با تروریسم به شمار آید. بیانیه کنفرانس اقادیر از اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی خواسته است تا با برگزاری نشست‌های مشترک نقطه نظرهای خود را در مبارزه با تروریسم به یکدیگر نزدیک سازند. این بیانیه خواستار برگزاری کنفرانسی بین المللی برای تهیه برنامه‌ای روشن جهت مبارزه با تروریسم شده است. بیانیه کنفرانس اقادیر در عین حال پیشنهاد فرانسه را برای برگزاری کنفرانسی مرکب از وزیران خارجه کشورهای عرب و اروپا به همراه نویسندگان و روزنامه‌نگارانی از این کشورها مورد تصویب قرار داده است. هوبر ودرین وزیر خارجه فرانسه در اظهارات خود در کنفرانس اقادیر گفت چون این کنفرانسی می تواند غرب را در شناخت بهتر از کشورهای شرقی به ویژه کشورهای عرب یاری دهد. و سرانجام اینکه هوبر ودرین وزیر خارجه فرانسه در پایان کنفرانس اقادیر راهی عربستان شد تا مقامات این کشور را از نتایج کنفرانس اقادیر و نیز نقطه نظرهای فرانسه در مبارزه با تروریسم آگاه سازد. قرار است وی از چند کشور دیگر در منطقه نیز دیدن کند. فریده رهبر، رادیو آزادی.
سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره آزادی دینی در پهنه جهانی نتوانسته است تعدادی از اصلی ترین ناقضان آزادی دینی را که در ائتلاف ضد تروریسم شرکت دارند معرفی کند. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا موارد نقض آزادی دینی در سراسر جهان شرح داده شده، اما از ازبکستان، عربستان سعودی و ترکمنستان به عنوان کشورهایی که مورد نگرانی ویژه هستند یادی نشده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
تام مالینوفسکی مدیر حقوقی سازمان دیدبان حقوق بشر در واشنگتن گفت روشن است که واشنگتن نمی‌خواهد با گفتاری تند و سریع متحدان کلیدی در ائتلاف را ناخشنود کند. ای افزود، نکته وارونه اینجاست که نزدیک شدن بسیار به کشورهایی که آزادی دینی را سرکوب می‌کنند ممکن است در حال حاضر برای آمریکا خطرناک‌تر باشد تا اینکه فاصله خود را با آنها حفظ کند. به ویژه هنگامی که در می‌یابیم دینی که سرکوب می‌شود اسلام است. ازبکستان از کشورهایی است که نامش در فهرست نیامده است. سرزمینی که طی 3 سال گذشته چند هزار مسلمان در آن بدون دست زدن به خشونت به خاطر به جا آوردن تعلیمات مذهبی خود خارج از اختیارات دولتی دستگیر شدند. ازبکستان میزبان نیروهایی از ایالات متحده است که در عملیات جاری در افغانستان شرکت دارند. گزارش وزارت خارجه ایالات متحده تایید می‌کند که دولت ازبکستان به خاطر اعتقادات مذهبی بسیاری از مسلمانان پایبند تخلفاتی را علیه آنها مرتکب شده است. این گزارش همچنین تایید می‌کند که مقامات ازبک زندانیان مذهبی را مورد شکنجه قرار می‌دهند. عربستان سعودی نیز از کشورهای دیگری است که نامش در فهرست وزارت خارجه ایالات متحده نیامده است. با وجود اینکه ریچارد باوچر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است در عربستان سعودی اساساً آزادی مذهبی وجود ندارد. مسیحیانی که در عربستان سعودی به کار اشتغال دارند از انجام هر شکلی از نیایش علنی منع شدند. اقلیت شیعیان عربستان سعودی نیز با اعمال تبعیض‌های سخت روبرو هستند. علمای محافظه‌کار اهل تسنن در عربستان سعودی که به دولت وابستند، علناً شیعیان را به عنوان مرتد و کافر بدنام کردند، زیرا برخی از آموزش‌های دینی آنها با تعلیمات سختگیرانه وهابی که توسط حاکمان آن کشور اعمال می‌شود در تضاد است. ترکمنستان هم از کشورهایی است که در فهرست ناقضان آزادی دینی که توسط وزارت خارجه آمریکا انتشار یافته نامش نیامده است. به گفته دیدبان حقوق بشر، ترکمنستان به جز اسلام و شاخه ارتدوکس مسیحی روسی که آن هم با ضمانت اجرایی دولت معین می شود، تمامی اشکال تعلیمات و مراسم مذهبی را سرکوب می کند. صدها پروتستان، پیروان هاره کریشنا و دینهای اقلیت دیگر مورد آزار و اذیت قرار گرفته، توسط پلیس بازجویی شده و به خاطر بجا آوردن احکام مذهبیشان با تهدید دستگیری خود روبرو گشتند. ترکمنستان تنها جمهوری اتحاد شوروی سابق است که در آن مقامات اماکن مذهبی را ضبط و تخریب کردند. وزارت خارجه آمریکا در فهرست حکومت‌هایی که آزادی دینی را شدیداً پایمال می‌کنند، از حکومت‌های جمهوری اسلامی در ایران، بعث در عراق و حکومت‌های برمه، چین، سودان و کره شمالی نام برده است. ریچارد باوچر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در پاسخ به اینکه چرا عربستان سعودی، ازبکستان و ترکمنستان در این فهرست قرار ندارند، گفت که گزارش وزارت خارجه آمریکا روشن کرده که آزادی دینی در آن کشورها رضایت بخش نیست و اینکه حکومت‌هایی در فهرست رسمی ناقضان آزادی دینی جای می‌گیرند که وضعیتشان در این ارتباط طی سال گذشته رو به وخامت گذارده است. ریچارد باوچر همچنین گفت طالبان در افغانستان به عنوان یک ناقض اصلی آزادی دینی شناخته شده بود، اما در فهرست رسمی آورده نشد، زیرا آمریکا طالبان را دولتی قانونی به شمار نمی آورد.
با قتل یک سرباز اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن، اسرائیل خروج نیروهای خود را از بیت لحم متوقف کرد. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
علی‌رغم توافق به عمل آمده میان هیئت‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی، اسرائیل خروج نیروهای خود را از بیت لحم متوقف ساخت. اسرائیل میگوید دولت فلسطینی تعهد کرده بود که در جریان خروج نیروهای اسرائیلی از منطقه مانع از حمله مسلحانه فلسطینی‌ها به نیروهای اسرائیلی خواهد شد. در جریان خروج نیروهای اسرائیلی از منطقه یک سرباز اسرائیلی به قتل رسید. سازمان بریگاد الاقصا که از شاخه های سازمان الفتح به رهبری یاسر عرفات به شمار می رود، مسئولیت این قتل را بر عهده گرفته است. بامداد یک شنبه یک اسرائیلی دیگر نیز در شمال اسرائیل توسط یک فلسطینی مسلح به قتل رسید. از سوی دیگر اسرائیل نیز می گوید یک فلسطینی را که در چند عملیات به گفته منابع اسرائیلی تروریستی علیه اسرائیل دست داشته است، بامداد یک شنبه در کرانه باختری رود اردن به قتل رسانده است. اسرائیل همچنین در بامداد یک شنبه دو افسر امنیتی دولت فلسطینی را در رام الله بازداشت کرد. یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطینی، متوقف شدن خروج نیروهای اسرائیلی را از مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن نشانه ای از عدم تمایل اسرائیل برای برقراری صلح واقعی توصیف کرده است. اریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، نیز میگوید اسرائیل حاضر نیست در زیر آتشباری فلسطینی‌های مسلح نیروهای خود را از منطقه خارج سازد. قرار بود روز یکشنبه با خروج نیروهای اسرائیلی از بیت لحم و بیت جلا، هیئت‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی با یکدیگر دیدار کنند تا ضمن توافقی تازه مقدمات خروج نیروهای اسرائیلی را از چهار منطقه فلسطینی دیگر در کرانه باختری رود اردن فراهم سازند. این دیدار تا این لحظه انجام نگرفته است. در این میان پول پاتین، سخنگوی سفارت آمریکا در تل‌آویو، با اظهار تأسف نسبت به توقف خروج نیروهای اسرائیلی از بیت لحم گفت ما از هر دو طرف، اسرائیل و فلسطینی‌ها، طلب می‌کنیم که به کوشش‌های بیشتری برای متوقف ساختن روند خشونت دست بزنند تا راه برای تأمین هدف‌های صلح‌جویی